Pune Swami, Deen Bhavendra Jai Dilawar. Pune Swami, Deen Bhavendra Jai Dilawar. Hello, yo Hare Mon, Pune Nila Hare Mon. Hello, yo Hare Mon, Pune Nila Hare Mon.
در ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو، تو این فرصت شما به مدت 70 دقیقه شنونده گفتگوی اقتصادی امروز هستید با موضوع چالش ها و الزامات توسعه بنگاه های خصوصی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام یزدان یکتا، خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 24 بهمن ماه 1401، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفیعی با افتخار با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هست. سرکار خانم مسمه اسمان نجات تهیه کننده برنامه هستند. صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی و ارتباط هماهنگی رو خانم فهیمه دهنوی بر عهده دارند. شماره پیامک برنامه 30010-35 و شماره تماس های 2265, 2285 و 2786, 1035 راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هست. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده این برنامه باشید. شماره رابطومی سازمان 162 و پیام های شما از این طریق هم به دست ما خواهد رسید. سپاسگزارم که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید. موضوع برنامه امروز چالش ها و الزامات توسعه بنگاه‌های خصوصی. گفتگو می‌کنیم با مهمانانی که در استودیوی برنامه حضور دارند و همچنین مهمانان تلفنی که انشاءالله در صورت برقراری تماس باشون گفتگو خواهیم کرد. در استودیوی امروز برنامه گفتگوی اقتصادی جناب آقای اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خوش‌سازی کشور، جناب آقای حسن خوشپور، مدیر کل سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و جناب آقای سید حسین معروف، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. خدمت مهمانان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنم با مهمانان عزیز، پرسش پیامکی برنامه رو هم برای شما شنوندگان عزیز میخونم. پرسش امروز این هست: مهمترین چالش توسعه بنگاه‌های اقتصادی چیست؟ 1. کمبود شدید نقدینگی. 2. عدم ثبات نرخ ارز. پاسخ خودتون رو که در واقع همون شماره 1 یا 2 هست رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. گفتگو رو آغاز بکنیم با جناب آقای غلامی. آقای غلامی، وقتی صحبت از بخش خصوصی میشه، شاید برخی ها تصورشون بر این باشه که ما قرار هست که یه عده‌ای رو انتخاب بکنیم، گلچین بکنیم و به عنوان بخش خصوصی معرفیشون بکنیم و بگیم که در واقع اینها بیان و کار رو دست بگیرن، در صورتی که به وجود آمدن بخش خصوصی یعنی افرادی که حالا در حوزه‌های مختلف، چه تولید، خدمات، کشاورزی، خودشون ایجاد کار میکنن، ایجاد اشتغال میکنن، تولید رو به وجود میارن، بنگاهی رو ایجاد میکنن، حالا از منابع مادی و مالی که خودشون دارن یا حالا از بانک ها یا از مجموعه هایی که خودشون تشکیل میدن به صورت تعاونی و حالا شکل‌های دیگه‌ای که الان جای بحثش هم اینجا نیست. این تفاوت نگاهه چرا به وجود اومده؟ چون در بحث خصوصی‌سازی هم که شما میدونم سال‌های سال در سازمان خصوصی‌سازی اونجا مشغول به کار بودید و همچنان هم به عنوان مشاور دارید خدمت می‌کنید. خیلی ها بعد از به هر حال اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و بحث واگذاری‌ها، خیلی ها تازه شدن بخش خصوصی، اصلا قبلش شناختی هم از بخش خصوصی نداشتن. با شما شروع بکنیم، ان شاء الله مهمانان دیگه برنامه هم به ما خواهند پیوست. گفته بود
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو گفتگو. از اینکه ما را دعوت کردید تشکر میکنم و همچنین از مهمانای عالی قدرتون. انتظار میرم بیشتر از بخش پارلمان بخش خصوصی اینجا بیشتر حضور داشتن.
یه مهمان داریم
شاید کمه. ببین اصل قضیه تا اونجایی که من میدونم با توجه به عده از این کارآفرینان که رفته بودن پلو مقام معظم رهبری، بحث توسعه بنگاه خصوصی مطرح شده بود.
بله بله.
و اتفاقا دقیقاً جمله‌ای که به کار برده بود گفت چرا از اینا استفاده نمی‌کنید، چرا اینا نمیان. و واقعیت هم همینه. شما الان همین پاسخ خود شما رو شاید بهتر از خود اینا میتونید بگید، درد دلشونه بگن به قول من مشکلاتی که اینا دارن و حتی واگذاریایی که خب بالاخره من در طول مدتی که مسئولیت داشتم و یا پیگیریایی که کردم تعدادی از این شرکت ها به بخش خصوصی، اتفاقا بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود، چرا پس گرفتن؟ بالاخره اکاشی که دو تا از اونا می اومد اینجا اونا جواب میدادن. حالا آیا واقعا اونا مقصر بودن؟ حالا یکی دو تاشون متاسفانه ما همیشه وقتی که یه نفر چراغ قرمز رد میشه فقط اون چراغ قرمز رو میگیم آقا اینه، بالاخره هزار بار هم چراغ صد رد شده. شما در دیدگاهی که متاسفانه داره همه مردم خصوصی سازی رو فقط با دید سازمان خصوصی سازی نگاه میکنن، درسته این غلطه. اصلا این قانون سیاست اصل 44 رو خوشرو بهتر میدونن. این فقط درست نشد برای که فقط حالا 4 تا بنگاه فقط دولت بلاخره بنگاهش هم امروز نشه فردا بشه تموم میشه. هدفی بود که بخش خصوصی فعال بشه و چجور بیاد شما بانکایی که به وجود اومدن، مثلا فرض کن اول بانکای اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک پاسارگاد که به وجود اومدن، مگه اینا از اول در قالب این قانون اینا درست شدن دیگه؟ بالاخره جست و گریختی هم بالاخره خیلی هاشون موفق بودن، نمیشه گفت که همیشه. متاسفانه فقط یکی اکثرا با دید منفی نگاه میکنن و دیده فارسون حالا یه چند تا بنگاهی که واگذار شده نگاه کنی، دیدگاه غلطه. وقتی که نگاه میکنی به کل اقتصاد باید نگاه کنی، تمام بنگاه. زمینی که شما در پاسخ سوال شما، مگه همه مردمی که اینا بسیاری از اینایی که کارآفرین شدن، اینایی که صاحب بالاخره تولید ثروت شدن، مولد بودن، کارآفرین شدن، مگه اینا همه از روز اول کارخونه دار بودن و ثروتمند بودن؟ و نه، اینا از اول شروع کردن، عقیده داشتن، کارآفرین بودن، شروع کردن به بالاخره فعالیت کردن، یک کارخونه، دو تا کارخونه، و حتی بعضیشون متاسفانه سیستم یه جوری حرکت کرده که شاید توسعه پیدا نکرده. بعد به مشکلات یا ایبای سیستم رو پیدا کرد. شما مثال دارم میگم، شما تقسیم سود در کارخونه جات یا در همین که مد شده مثلا در سازمان بورس، مثلا در مجامع سود تقسیم کنه. من با یکی از این آقایون که یه زمان سلطان بهش میگفتن، سلطان معدن، حالا نمیدونم هستن، میگه ما پول به اندازه خزینه زندگیمون از کارخونه برمیداریم میبریم. یعنی پول رو چیکار میکنن؟ نمیدونن در کجای دنیا میان. شما مجامع ما نگاه میکنید، اقلیت سهامدار، آقا تقسیم کن. خب تقسیم کن میشه بیپولی، بیپولی هم میشه همین. چطور میشه بنگاه توسعه پیدا بکنه؟ دیدگاه ها متاسفانه بحث شدن. چرا؟ چون فقط فرض کن اقلیت سهامدار جز دنبالی که ای پی اس سودونو بگیره و خداحافظ کنه، کار به توسعه نداره. در صورتی که در همه جای دنیا سعی میکنن که یک کارخونه، دو تا کارخونه کنه، یه تولید، دو تا تولید بکنه، برای این توسعه بده. متاش دیدگاه ها متاسفانه چه در دید سازمان خصوصی که نگاه میکنن، همش فکر میکنن 4 تا بنگاه باید واگذار شد، اینا فرسون شد خصوصی. نه خیر، قانون برای همه است و باید کسایی که کارآفرینن بر اساس صحبتی که انجام شده باید تقویتشون کرد، باید ازشون استفاده کرد. ولی متاسفانه من کار ندارم چقدر چند اندازه ما از پارلمان بخش خصوصیمون استفاده کننده ها. حالا من بعدا
امروز وقت بیشتر میدیم به
حالا من در خدمتتون هستم.
ببخشید، سپاسگزارم. آقای خوشبو در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان و مهمانان گرامی این برنامه. سوال خوبی رو مطرح کردید، آیا بخش خصوصی رو باید انتخاب بکنیم یا خودش میاد؟ تا کنون در کشور ما بخش خصوصی انتخاب شده. اون بخش خصوصی واقعی که کارآفرین هست و موتور توسعه رو به حرکت در میاره متاسفانه از ابتدای انقلاب از بین رفته و صدمه دیده. حالا کسانی که از پارلمان بخش خصوصی من بهتر خواهند گفت. اولین اقدامی که تو کشور صورت گرفت اون ملی سازی های سال 1358 بود و بعد اون بخش خصوصی تکنوکراتی که تولیدی رو در اختیار داشت و میتونست عامل توسعه بشه به طور کامل از بین رفت. ببینید در متن قانون هم بخش خصوصی اصالت نداره. بخش خصوصی واقعی هم تو که آقای غلامی هم فرمودن، ما بخش خصوصی واقعی رو، اونی که نباید دعوتش کرد، خودش میاد، اصالت نداره. الان شما اصل 44 که ملاحظه بفرمایید میگه بخش های اقتصادی کشور ستان، اول دولت و میشموره و بعد تعاونیه و بعد میگه بخش خصوصی مکمل ایناست. حالا این مکمل بودن خیلی تفسیر داره، از لحاظ مدیریت، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ سیاست، همه چی. پس بنابراین مفاد قانونی حاکم کشور بخش خصوصی رو بهش اصالت نداده. حرکت هایی هم که صورت گرفته تا کنون بخش خصوصی واقعی رو بیشتر در جهت اضمحلالش بوده یا در جهت توسعش. حالا ما سیاست های کلی اصل 44 هم داریم که سال 84 ابلاغ شد، سال 85 ابلاغ شد، که خب این انتظار می رفتش که بالاترین مقام تصمیمی کشور به بخش خصوصی اهمیت داده، ولی خب اون چیزی که به اجرا در اومد حاکی از این هستش که اون بخش خصوصی انتخاب شد. ما الان بخش خصوصی داریم
بله،
ولی صرفا به لحاظ تعریف حقوقی و قانونی، اما ذاتش خصوصی نیست. بخش خصوصی اون بخشی هستش که از داشته های خودش مادی و معنوی استفاده میکنه و تولید میکنه. آقای غلامی حرف بسیار جالبی رو زدن. اون سلطان معدن میگفت ما از اون سودی که میبریم، از اون بازدهی که به دست میاریم، فقط به اندازه زندگیمون برمیداریم، بقیهش رو صرف توسعه میکنیم،
برمیگرده تو چرخه کار و تولید و اینها.
الان بررسی کنیم ببینیم این کسانی که الان بنگاهدار هستن در ایران، حالا بخش دولتی رو بذاریم کنار، بخش خصوصی یا خصولتی یا شبه دولتی، مدیرانشون، سهامدارانشون چقدر یه همچین دیدگاهی دارن، چقدر یه همچین اخلاقی دارن. این نشون میده که اینا بخش خصوصی نیستند، اینا کارمندند، اینا دنبال سود هستند. خب فضای اقتصادی کردن هم مؤثره بر این که بخش خصوصی بتونه فعالیت بکنه. یعنی این که اگر بازارهای کسب و کار به گونه‌ای باشند که منابع در اونجا مورد استفاده قرار بگیره، اونا توسعه پیدا کنن، قطعاً همون موضوعی که شما فرمودید که ما این مقدار از بازدهی برمی‌داریم که بتونیم زندگیمون اداره کنیم، بقیه رو به توسعه فعالیت می‌پردازیم. ولی چون فضای اقتصاد کلان و بازارهای کسب و کار مناسب نیست، خب مجبوره که پولی رو که به دست میاره برای حفظش به راه‌های دیگه بره. مجموعه این شرایط باعث شده که میشه ادعا کرد و از این ادعا هم دفاع کرد که ما الان بخش خصوصی نداریم. بخش خصوصی به این مفهوم که سهم اصلی رو در بازارهای کسب و کار کشور در اختیار داشته باشه و موجب توسعه و رشد کشور بشه.
سپاسگزارم آقای خوشبور. شنوندگان عزیز، پرسش پیامکی برنامه ها مد نظر داشته باشین. مهمترین چالش توسعه بنگاه اقتصادی چیست؟ یک، کمبود شدید نقدینگی. دو، عدم ثبات نرخ ارز. پاسخ مورد نظر خودتون رو شماره یک یا دو هر کدوم که هست ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. یکی دوتا از شنوندگان عزیز که ارسال کردن تا الان شماره یک رو انتخاب کردن، حالا ببینیم که دیگر شنوندگان عزیز کدوم گزینه رو انتخاب خواهند کرد. آقای معروف در خدمت شما هستیم. بخش خصوصی واقعی کیست؟ حالا دیگه هم آقای غلامی صحبت کردن، هم آقای خوشبور، این وسط پیدا بکنیم پرتقال فروش رو، ببینیم که داستان چیه.
به نام خدا، عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم شریف ایران، جناب عالی، همکاران محترمتون و مهمانان محترم حاضر در استودیو.
سپاسگزارم.
عرض به حضورتون من به یه نکته اشاره بکنم که این مبتلا به کلیه موضوعات اقتصادی اجتماعی در ایران هست و اون هم اینه که همیشه ما، حالا نمیدونم چون محدودیت داریم از رفتن سراغ علتها، همیشه سرگرمیم با آدرسای غلط و میریم سراغ معلولها. مسائلی که ما در کشورمون داریم هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی علتهایی داره که سرنخشون صاف میره تو حوزه سیاسی.
بله.
تا توجه فرمودید. مثال عرض میکنم، ما یه مجلس قانونگذاری توی کشور داریم، بحث این مجلس هم نیست، حداقل مثلا از مجلس پنجم ششم هست، مجلس مشروطه نه که چون درگیر موضوعات دیگری بود، که سرگرم حل و فصل مسائل منطقه‌ای بخشی هم. یعنی اصلا نگاه ملی در حوزه تقنینی ما نداریم. اینی هست که اتلاف منابع عمدتاً در همین حوزه اتفاق میفته.
بله.
شما ببینید، اون دفعه یکی از همکاران شما بود مصاحبه تلفنی با من میکرد، من روی این قضیه در واقع تحقیق میدونم که تو حوزه تقنینی ما تورم عجیب قوانین رو داریم. تو حوزه تقنینی ما زیاد قانون داریم، برای یه قانون 100 تا قانون مینویسیم. و این مجلس در واقع مجلس قانونگذاری ما نیازمند یک در واقع زیر رو هست، یعنی باید تجدید ساختار بشه، به این شکل دیگه ادامه دادنی نیست که هر کسی یه کاغذ بزنه زیر بغلش نماینده مجلس بیاد. این رو یکی از کارگزاران مشهور دولت پهلوی تو خاطراتش هست، تو اون مصاحبه شفاهی هم که صورت گرفته و صوتش هم موجوده هست، دکتر رضا نیازمند دیگه.
بله.
صوتش هم هست، کتابش هم نوشته، میگه یه روز آمدم تو در واقع سازمان برنامه که مؤسسش ابوالحسن خان ابتهاجه، دیدم جنگ و مرافعه است. تا کیه؟ تا یکی از این نمایندگان مجلس آمده و بحث چاه رو داره تو ولایتش، بخواد چاه بزنه، ابتهاج با قندون دنباله افتاد. نمیشه. ببینید جناب آقای خوشپور در سازمان برنامه بودید، مواجه بودید با درخواستا، دیدید که چه وضعیتی وجود داره. ببینید اتلاف منابع در کشور ما ابتداعا در حوزه تقنینی رقم میخوره و این مجلس ادامه دادنی نیست. من به خیلی از بزرگان مملکتم گفتم مثلا اگر میخواهید علتها را علاج بکنید، اولین جایی که باید برید سراغش اینه. سطح ارتباط نماینده قانونگذار با کف جامعه باید قطع بشه. حالا چجوری؟ چجوریش رو اگر خواستم من میگم چجوری. اینی که نماینده بره داخل ولایت خودش هزار قول بده و بعد بره ورزشگاه 15000 نفری رو داخل یه روستا درست کنه یا فرودگاه رو یه جایی بزنه که نشست و برخاست هواپیما نیست، این اتفاقات افتاده و آقایونی که مسئولین دولتی بودن میدونن که چه وضعیتیه. چقدر طرح نیمه تمام داریم جناب آقای خوشپور داخل این مملکت؟
بسیار زیاد.
چند هزار طرح نیمه تمام داریم. اینا رو کی رفته کلید زده و کی رفته روبان بریده و کی رفته در واقع عرضم به حضورتون مسئله رو درست کرده؟ اینی که این حوزه قانونگذاری بحث علت هاست، بحث معلول ها نیست. من به نظرم میاد تو حوزه قانونگذاری نیاز به ما توی این مملکت نرسیدیم به اینی که بخش مهمی از ایرادات که ما داریم، ایرادات رفتاری سازمان در واقع دیوان سالاری کشور هست. بحث اصلاح قانون مالیات های مستقیم بود. ما تو اتاق بازرگانی جلسه داشتیم، یکی از بزرگان حسابرسی حسابداری مملکت از اساتید بزرگ هم
بله.
به عنوان مشاور اونجا بود. ما شروع کردیم که آقا اینجاشو اینجوری کنید، اینجاشو اینجوری کنید. برگشت به من گفت پسرم، گفتم بله. گفت نگاه کن، با اینجا ای کاما رو برداریم و کاما رو بذاریم، مسئله اینجا این مملکت حل نمیشه. سوء رفتار داریم در سازمان دیوان سالاری این مملکت. ما تو این مملکت حقوق اداری نداریم آشفو. ما متن قانونی به نام حقوق اداری نداریم که جرم و مجازات سازمان اداری داخلش تعریف شده باشه. هرچی هم که اتفاق میفته میره سراغ قانون مادر، قانون مجازات اسلام.
درسته.
ایراده. ببینید عرضم به حضورتون باز هم تو ایران اقدامی تو سیاست گذاری تغییر رفتار هم صورت نگرفت. یعنی یک عده، یک کانونهای فکر، یک اتاقهای فکر ننشستن که ببینن که این سوء رفتارا از کجا سرچشمه میگیره
یا حتی اگر شناسایی هم میشه برطرف بشه.
اصلا آره بلده. اصلا شناسایی هم نشده.
بلده.
اصلا شناسایی هم نشده. جایگاه رئیس و مرعوس در دیوان سالاری ما اصلا معلوم نیست. من شاخشونه کشیدن مرعوس رو جلو رئیسش دیدم، آقایون هم حتما دیدن با مرعوسین خودشون. اصلا حرف رو توجه نمی کنن، دنبال مسائل دیگری هن. خب الان هم دولت رفته توجهش رو گذاشته تسهیل مجوزهای کسب و کار. من به یه دوست بزرگواری با آقای دکتر سیاه دیگه
بله
آقای دکتر سیاه رو دنبال میکنن دوست بله. عزیز بنده
مدیر کل مربوطه
بله دوست عزیز و قدیمی بنده بنده خدمت ایشون گفتم آقای ارزم به حضورتون دکتر سیاه مجوز کسب و کار تسهیل میشه بعدش شما میخواید چی کار کنید شما بنگاه رو تشکیل میدید بعد این بنگاه تا قیام قیامت تو سازمان امور مالیاتی و تو تامین اجتماعی و تو کجا و کجا گرفتاره طرف سرمایه‌اش رو بیاره کجا به فرمایش دکتر همایون و کاتوزیان تو کتاب مشهورش جامعه کوتاه مدت و جامعه کلنگی اصلا دوام نداره چرا نداره؟ چون ما داخل کشور حقوق مالکیت تعریف نشده مالکیت از جان بنجان داخل این مملکت مورد تهدید بوده شما داستان مشهور حسنک وزیر رو که میخونی این وزیر بیچاره رفته حج از اون طرف رفته مراجعه کرده رفته مصر رو یه خلعتی فاطمیان مصر به این دادن و گفتن این قرمتیه
بله
آمده و گرفته یه نکته داره اونجا قبل از اعدامش میارن میشوننش یه دفتر میذارن جلوش میگن همه داراییت رو بزن به نام حکومت و برو بالای دار میگید ما حقوق مالکیت داخل این مملکت تعریف نشده گیر داریم نمیدونیم حد یقف گرفتن ها کجاست
بسیار
نمیدونیم علت ها کجاست ببینید بس اگه بخواید بازش کنیم بس بسیار بسیار طولانیه من به نظر من میاد همه هم علت هاست یعنی تو علت ها باید بریم وقت خودمون رو تلف نکنیم اگه اجازه هست من یک کتاب معرفی کنم در بحث رفتارهای در واقع کلن اصلا بحث سیاست گذاری رفتار و اونم کتاب تلنگر برای ایرانه که نشر میلکان چاپش کرده آقای علیرضا نفیسی محسن اشعری سعید طهماسبی هم این رو در واقع تدوین کردن کار تحقیقاتی بسیار زیبایی است در حوزه رفتاری صحبت میکنن و من معتقدم که بخش مهمی از مشکلات ما در نظام دیوان سالاری ما و گرفتاری بنگاه‌های ما برمیگرده به سوء رفتار در سازمان اداری ما و بعد این رو یه کارش بکنن دیگه
بسیار خوب سپاسگزارم شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با ما همراه هستید پرسش پیامه که امروز مهمترین چالش توسعه بنگاه اقتصادی چیست شماره 1 کمبود شدید نقدینگی 2 عدم ثبات نرخ ارز شماره پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035 خانم یا آقایی به شماره 0911 رقم آخر 2363 و چند تا دیگر شنوندگان عزیز پاسخ شماره 1 رو انتخاب کردن انشاءالله که شما عزیزان هم که شنونده برنامه هستید در این پرسش پیامکی ما رو همراه بفرمایید آقای غلامی در باره چالش‌ها و الزامات توسعه بنگاه‌های خصوصی داریم صحبت می‌کنیم هم آقای خوشپور هم آقای معروف نکاتی رو بیان داشتن و همچنین خود شما هم که اشاره داشتید به بحث حالا واگذاری‌ها و مواد دیگه یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری هم در دیدار حدوداً دو هفته قبلشون با کارآفرینان و عزیزان بخش خصوصی داشتن چند تا نکته رو مد نظر داشتن که البته آقای معروف هم بهش اشاره کردن این که ما تصمیم گیری های متناقض و قوانین مقررات دست و پاگیری داریم در حوزه قانون گذاری که خود اینها به جای اینکه در واقع مسیر رو هموار بکنن برای کسانی که میخوان حالا یا اومدن وارد چرخه شدن چرخه کار و تولید یا قرار هست که ورود پیدا بکنن خود اینها میشه مانع در صورتی که ما قانون میگذاریم برای اینکه تسهیل بکنیم برای اینکه مجرا هموارتر بشه چالش ها کمتر بشه ولی خب متاسفانه خود اینها شدن سنگ جلوی پای بخش خصوصی یکی دیگه از نکاتی که مطرح شده اینی که رهبری من کردن دستگاه‌های دولتی رو از رقابت با بخش خصوصی ظاهراً یک میدانی شده که خود بخش دولتی در بیشتر حوزه‌ها حالا اون جایش که زورش بیشتر میرسه میخواد میدون رو از دست بخش خصوصی در بیاره ما توی حالا این رو آیه معروف هم انشاءالله برسیم بشتم انشاءالله ایشون هم در موردش صحبت بکنم به لحاظ تخصصی چرا چنین اتفاقی هست یعنی که ما در همه این دوره‌ها و دولت‌ها یکی از موضوعاتی که مد نظر بود اینی که ما دولت رو کوچک بکنیم ولی ظاهرا دولت داران و اونهایی که صاحبان دستگاه دولتی هستن خیلی خوششون نمیاد از این موضوع یعنی قرار هست که این چارچوب رو کامل نگردن اجازه بدید آقای قالیباف پشت خط تلفنی برنامه هستن آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت آقای قالیباف سلام
سلام عرض شد خدمت شما جناب پور شفیعی و مهمانان برنامه و شنوندگان.
بسیار خوب آقای قالیباف، من البته پرسش از آقای غلامی مطرح کرده بودم، منتها چون شما وقتتون کوتاه، اول از شما از آقای غلامی اجازه میگیرم که در واقع با شما یه گفتگویی داشته باشیم. موضوع برنامه‌مون چالش‌ها و الزامات توسعه بنگاه‌های خصوصی است. به هر حال شما از به عنوان در واقع حضور در وزارت سمت و از اون جایگاه میخواستم از شما بپرسیم که در این خصوص حالا چه اقداماتی صورت گرفته، با توجه به اینکه قطعا هم باید شناسایی شده باشه چالش های توسعه بنگاه‌های خصوصی از سوی شما، جلساتی که برگزار میشه از سوی معاونان وزیر و خود آقای فاطمی با بنگاه‌های خصوصی احصا شده این چالش ها، چه اقداماتی صورت گرفته آقای قالیباف؟
خب خدمت شما عرض شود که من حالا ترجیح میدم که یه مقدار از سبقه رسانه ایم قرض بگیرم توی این گفتگو. شاید مطالبی که میخوام بگم خیلی دولتی نباشه، بلکه یه جور انتقاد باشه و به هر حال ما باید اصالت رو به بخش خصوصی بدیم، یعنی فعالان بخش خصوصی هستن که باید بتونن سرمایه گذاری بکنن. از همین کلمه بخوایم شروع بکنیم، سرمایه گذاری انجام دادن که ما یک دهه تقریبا نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابتمون نزدیک صفر و منفی بوده، نیاز به یک چشمانداز داره. یعنی واقعا بخش خصوصی چیزی بجز این که بدونه فردا چه اتفاقی میفته و در نهایت سرمایه گذاریش با چه نرخ سودی برمیگرده چیز دیگه ای نمیخواد.
بله بله.
ولی همین فضای خلاصه تیره و تاری که همیشه بوده جلوی آینده اقتصاد و سرمایه گذاری باعث شده که خب بحث بخش خصوصی و حالا سرمایه گذاریشون به مشکل بخوره. برای سرمایه گذارانی، یعنی برای تولید کنندگانی که الان دارن تولید میکنن، شاید موضوع بحث دیگری باشه و اون اینه که خب اینها به هر حال باید بازارهای خودشون رو بتونن بشناسن. اگر دارن صادرات میکنن خب بدونن که برای یک مقطعی بازارشون، یعنی برشنامه‌ای نمیاد که باعث بشه صادرات اونها لطمه بخوره و خب ما این فضا رو نداشتیم در گذشته. بنابراین دیدیم که اینها تا شروع میکنن به صادرات به اسم بازار داخل و تنظیم بازار براشون مشکلاتی پیش میاد. بحث تأمین مالی هست برای اینها که خب از یک طرف به خصوص با شرایطی که نرخ ارز داره و تغییراتی که میکنه نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هم افزایش پیدا میکنه، از اون طرف این در تعارض هست با سیاست‌های کنترل کسری بودجه و کنترل تورم.
بله.
یعنی این سیاست‌ها باعث میشن که بانک‌ها در مورد تزویر نقدینگی مورد نیاز بخش خصوصی نتونن با دست باز عمل بکنن، که حالا اینجا باز بحثایی یه مقدار تخصصی تر از جمله غیر واقعی بودن نرخ بهره هم مطرحه. در مجموع حالا در ادامه بحث هم وقتی محصول تولید میشه مسائلی از قبیل قیمت‌گذاری های دستوری که این هم یک به هر حال مشکلی است که باید روی مشکلات کسب کردن گذاشت. حالا در مورد همین بحث قیمت‌گذاری دستوری شما میبینید که در یک سمت هزینه های تولید مرتب افزایش پیدا میکنه، ولی خب از سمت دیگر قیمت‌گذاری که میشه باعث میشه که در واقع حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی مرتب در این 10 سال گذشته هی کم و کم و کمتر شده و همین کم شدن اتفاقا سود بنگاه‌ها نیاز اونها رو به نقدینگی چیکار کرده؟ افزایش داده. یعنی ما از یه طرف میایم یه کارهایی میکنیم برای اینکه نقدینگی کنترل بکنیم، از یه طرف با کاهش سود بنگاه‌ها تقاضای نقدینگی رو افزایش دادیم و این هاست که کلن